رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه شنبه 3 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. عمرعلی قوواتوف رهبر گروه 24 از حبس خانگی در ترکیه رها شد. سرگئی لاوروف در اشکاباد با قربانگلی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد و پاکستان دو تندرو را برای کشتار پزشک شیعه مذهب در کراچی و دار آورد. تفصیل خبرها. عمرعلی قوواتوف رهبر گروه 24 و سه همراهش حسین اشوروف، سهراب تورایف و عبدالرشید حامیدوف که در نیمه دومی ماه دکبر سال گذشته بعد از شکایت فردی نامعلوم در استانبول بازداشت شده بودند، 3 فوریه از حبس خانگی رها شدند. در این باره قمر نیسا حفیظوا همسر عمرعلی قوواتوف خبر داد. سپس مقامات تاجیکستان اعلان کردند که اسناد او را برای استردادش به ترکیه فرستادند. قوواتوف برای دریافت پناهندگی به سازمان ملل متحد درخواست نوشته بود، ولی تا حال درخواست وی بررسی می شود. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه پیشکش می کنیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 3 فوریه به تغییرات کادری در حکومتش ادامه داد. نعمت الله حکمت الله زاده وزیر رشد اقتصاد و سودا و شیرعلی گنجل زاده وزیر نوین نقلیات تعیین شدند. حکمت الله زاده در مقام وزیر رشد اقتصاد شریف رحیم زاده را عوض کرد که نامزدیش از طرف حزب خلق دموکراتی به وکیلی مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است. نعمت الله حکمت الله زاده قبلا نعمت جان بوریف تا این دم نائب اولی وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بود. شیرعلی گنجزاده که تاکنون معاون اولی وزیر نقلیات تاجیکستان بود، در مقام وزیری خیرالله اسازاده را عوض نمود. اسازاده هم وکیل نمایندگان پارلمان پیشبری شده است. ICJ یا دادگاه عدل بین المللی می خواهد تصمیم خود را راجع به پرونده خرواتیا و سربستان که یک دیگر را برای قتل عام متهم می کنند موقوف گذارد. پیتر تومکا رئیس قاضیان ICJ این تصمیم را در قصر صلحی گاگا قرائت کرد. ایویکا داچیچ وزیر کارهای خارجه سربستان این کار را در مناسبات با خرواتیا مهمترین رویداد ارزیابی کرد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در اشخاباد با قربانگلی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. لاوروف بعد از سفری چین 3 فوریه وارد اشخاباد شد. بعد از ملاقات با بردیمحمدوف، لاوروف گفت که وی با رهبر ترکمنستان درباره وضع در آسیای میانه و کشورهای اطراف آن از جمله راجع به وضع در افغانستان گفتگو کردند. با نزدیک آمدن سالگرد باخت آلمان نازی در ماه می در جنگ بزرگی وطنی، روسیه بیش از پیش غرب را متهم میکند که گویا میخواهد تاریخ جنگ را بازنویسی کند و سهم شوروی را در پیروزی ناچیز نشان دهد. مقامات قرقیزستان میگویند که باز یک شهروند این کشور در جنگ های تندروهای دولت اسلامی در سوریه به قتل رسیده است. اکنون شماره شهروندان کشته شده قرقیزستان در جنگ های دولت اسلامی به بیشتر از 20 نفر رسید. هویت این شخص را معلوم کردند. مقامات رسمی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان 3 فوریه بر رادیوی آزادی گفتند که این شخص کشته شده زاده 25 ساله ناحیه قرسو بوده است، ولی مقامات تنها حرفهای اول نام و نسب وی را چاپ کرده اند. پاکستان دو تندرو را برای کشتار پزشک شیعه مذهب در کراچی به دار آویخت. این در حالی است که ماه دکبر حکومت حکم قتل جنایتکاران را دوباره اجازه داد. عطاءالله قاسم و محمد اعظم برای کشتار پزشک علیرضا در بازار کراچی در سال 2001 متهم دانسته شده بودند. این دو نفر عضو گروه سنی لشکر جنگوی می باشند. خدمات امنیت ملی ازبکستان به مطبوعات گفته است آنها دلایل هایی در دست دارند و این دلایل ها گواهی می دهند که فعالیت تندروهای دولت نامنهاد اسلامی که در سال 2014 در این کشور بازداشت شده بودند با گماشتن آدمان به گروه های تروریستی محدود نمی شود، بلکه آنها به نقشه گرفته بودند که بحران بهاران سال 2015 در قلمرو ازبکستان چند عملی تروریستی نیز انجام دهند. الکساندر مدودف معاون رئیس هیئت رئیسه گازپروم روسیه میگوید که کشورش نقشه خریداری گاز ترکمنستان و ازبکستان را باید کاهش دهد. با گفته وی هیچ ضرورتی برای خریداری گاز کشورهای خارجی وجود ندارد، ولی وی اضافه کرده است که برای نگاه داشتن مناسبات با همسایگان آنها خرید گاز را از آسیای میانه ادامه میدهند. با گفته مدودف روسیه به نقشه گرفته است که از ترکمنستان به جای 10 میلیارد متر مکعب 4 میلیارد متر مکعب گاز خریداری کند و از ازبکستان 1 میلیارد متر مکعب گاز خواهد گرفت. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر در یافت کنید. www.azadi.org.
هر کی مرو میجید اینجا مییوبد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما را پیدا کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. عمر علی قوتوف رهبری گروه 24 از حبس خانگی در ترکیه رها شد. 3 نفر دیگر از همراهان وی نیز رها شدند. در بازی های سیاسی دایره های حکومتی قرقیزستان وزیر عدلیه از مقام خود استعفا داد. حکومت تاجیکستان برنامه ضد بحرانی خود را تهیه کرده است و برای اجرای آن به سرمایه گذاری های چین امید بسته است. مقامات طبی تاجیکستان ادعا میکنند که سطح طبی این کشور به سطح اروپا رسیده است، ولی خودشان در خارج معالجه میگیرند. برنامه را با گزارش ها ادامه میدهیم. عمر علی قوتوف رهبری گروه 24 و 3 همراهش حسین اشوروف، سهراب تورایف و عبدالرشید حامیدوف که در نیمه دوم ماه دکبر سال گذشته بعد از شکایت فردی نامعلوم در استانبول بازداشت شده بودند، 3 فوریه از حبس خانگی رها شدند. در این باره قمری نیسا حفیظوف همسر عمر علی قوتوف خبر داد. قوتوف در نیمه دوم ماه دکبر سال گذشته یک جای با 3 همراهش در استانبول بازداشت شده بود. سپس مقامات تاجیکستان اعلام کردند که اسناد وی را برای استردادش به ترکیه فرستادند. قوتوف برای دریافت پناهندگی به سازمان ملل متحد درخواست نوشته بود، ولی تا حال درخواست وی بررسی می شود. درباره رهایی عمر علی قوتوف گزارشی داریم از همکارمون ساجیده میرزا.
عمر علی قوتوف رهبری گروه ممنوع 24 با 3 همراهش که در نیمه دوم ماه دکبر سال گذشته در پی شکایت فردی نامعلوم در استانبول بازداشت شده بود، روز 3 فوریه از حبس خانگی رها گردید. در این باره همسری رهبری گروه 24 قمری نیسا حفیظوا به آزادی خبر داد. عمر علی قوتوف و 3 همراه او حسین اشوروف، سهراب تورایف و عبدالرشید حامیدوف بیشتر از 1 ماه در بازداشتگاه در ترکیه نگهداری میشد. در این بین معلومات پخش گردید که رهبری گروه 24 را با درخواست تاجیکستان در ترکیه بازداشت کردند. عمر علی قوتوف که در گذشته یکی از شریکان تجارتی اطرافیان رئیس جمهوری تاجیکستان بود، بعد از سر زدن اختلاف در معامله های تجارتی با شریکانش 4 سال پیش تاجیکستان را ترک کرد و سازمانی را با نام گروه 24 تأسیس داد. او با تنقید زیاد در رسانه های خبری و مخصوص در شبکه های اجتماعی حکومت تاجیکستان را عصبانی کرد و سال گذشته با درخواست حکومت در دبی بازداشت شد، ولی بعدن او را رها کردند. دعوت او به تظاهرات در دوشنبه در روز 10 اکتبر سال 2014 مقامات را وادار کرد چاره های امنیتی را در اطراف پایتخت با سفربر کردن ماشین های زیرپوش تقویت بخشد. بعدن مقامات تاجیکستان نواری مکالمه او با شرافالدین گدایف یک عضو دیگر گروه 24 را نشر کرد که هر دو درباره حمله مسلحانه به شهر خوجند مرکز ولایت سوخت صحبت می‌کردند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر سال گذشته گروه 24 را سازمان اکستریمیستی اعلام کرد و فعالیت این سازمان را در کشور ممنوع دانست. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز 16 ژانویه سال جاری هنگام نشست خبریش اطلاع درخواست اکستردیسی عمروف از استانبول را تصدیق کرد و گفت که در این درخواست کلیه جنایت های اقتصادی قوتوف ثبت شده، اما تصمیم استرداد به دست مقامات ترکیه است.
او همون جنایتکاری که نسبت شمون برای صادر کردن جنایتکاری اقتصادی عیب اعلام کرده شده است، با همین گفتگو اعلام کرده شده است. ترکیه گفت که دستگیری از ما همه موضوع را فرستادیم برای همون جامعه.
وزیر امور داخلی تاجیکستان علاوه کرده بود که 8 عضو این سازمان ممنوع در روسیه نیز بازداشت شده، منتظر انتقالشان به تاجیکستان هستند. بعدن مسئولان آژانس ضد فساد مالی در تاجیکستان روز 26 ژانویه سال جاری رهبر گروه 24 را به گروگانگیری هم متهم کردند. آنها گفتند عمرعلی قوتوف در برابر جنایت اقتصادی همچنین به گروگانگیری یا نگه داشتن شخص به صفت گروگان هم عیبدار است. عبدالفتاح غایب رئیس آژانس گفته بود نمیتواند نام جبردیده ها را آشکار کند، چون به قبل او هنوز تفتیش پرونده های قوتوف پایان نیافته، بخشی از آنها سیری است. گروه 24 به ادعای رهبرانش در تمام شهرهای روسیه، در بعضی دولت های اروپایی و خود تاجیکستان نماینده دارد. اخیرا مقصود ابراهیموف، یکی از طرفداران عمرعلی قوتوف، به طور مرموز در روسیه گم شد، ولی روز جمعه دادستان کل تاجیکستان گفت که ابراهیموف را به دوشنبه آوردند و با اتهام تشکیل اتحادیه افراطی دعوت ها به فعالیت های اکستریمیستی محاکمه می کنند. هرچند تعداد دقیق اعضا و پیروان این سازمان ممنوع مشخص نیست، ولی رهبرانش خود را مخالف حکومت امام علی رحمان اعلان کرده می گویند برنامه سرنگون کردن حکومت او را پیگیری می کنند.
رهایی عمرعلی قوتوف و 3 نفر از همراهانش در ترکیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. المنبت شیکمامت وزیر عدلیه قرقیزستان اعلان کرده است که از مخامش استعفا می دهد و عریضه استعفایش را نوشته است. شیکمامت 2 فوریه از تلویزیون بخش قرقیزی رادیوی آزادی درباره سوال های نامناسب آمادگیش را درباره استعفا اعلان کرد. شیکمامت گفت سبب استعفایش این است که نخواست از دانیار نوریمبویف رهبری دفتر ریاست جمهوری عذر خواهد. شیکمامت در مصاحبه با یک روزنامه‌نگار قرقیزی گفته بود که نیرنگ های سیاسی نوریمبویف ماه گذشته سبب استعفای ایدا سالیانوا از مقام دادستانی کل شده است. شیکمامدوف گفته است که سخنان وی را این روزنامه نادرست تعبیر کرده است، ولی تا حال نمیخواهد با تقاضای نوریمبویف از وی عذر بپرسد. نمایندگان پارلمان از روزنامه نگاری که این مقاله را به نشر رسانده است خواستند که 2 فوریه به پارلمان حاضر شود و به سوال ها پاسخ دهد، اما روزنامه نگار گفته است که با سفری خدمتی می رود و نمی تواند در اجلاس پارلمان شرکت جوید. فلیکس قولوف رئیس شورای ائتلاف پارلمانی گفت توضیحات شیکمامدوف با اعتبار الماسبک آتامبویف رئیس جمهوری قرقیزستان ضربه زده است. المنبت شیکمامدوف عضو حزب آتا مکن است و چون نماینده این حزب با کرسی وزیر عدلیه قرقیزستان نشسته بود. در مصاحبه با عمربک تکیبایف رئیس این حزب و یکی از شخصیت های با نفوذ سیاسی قرقیزستان پرسیدم چرا وزیر استعفای خود و استعفای دادستان کل را اینتریگا یا بازی های سیاسی رهبری دفتر ریاست جمهوری ارزیابی کرد.
Министр юстиции просто сказал, что Данияр Нарымбаев, руководитель аппарата,
وزیر عدلیه با سادگی گفت که دانیار نوریمبویف رهبری دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان شخصیت بیشتر مناسب است و آن شخص است که به این مسئله توجه داشته است، ولی رهبری دفتر ریاست جمهوری این سخنان را برای خود تحقیر ارزیابی کرد و در این باره به شورای ائتلاف شکایت نوشت. برای همین وزیر به نشان اعتراض از مقام خود استعفا داد. اول اینکه وزیر شکایت نوریمبویف را رفتار مناسب نمی‌داند، زیرا چنین رفتار از غریزه‌های شخصی و رضایتی های شخصی برمی آید. برای همین شیکمامتوف استعفا داد تا نشان بدهد که برای مقام و منصب از کسی عذرخواهی نمی کند و به کسی تملق هم نخواهد کرد. ما نمونه های دیگر داشتیم که از حزب ما از مقام های وزیری پیشتر هم استعفا داده بودند. برای همین وی خصوصیت آتمکین واقعی را نشان داد.
شما فکر نمی کنید که بعد از چنین استعفاها ائتلاف سیاسی زیر رهبری رئیس جمهور با خطر فروپاشی روبرو خواهد شد؟
نه، واقعا هم وزیر اصرار داشت که بعضی ها می خواهند در قرقیزستان وضع سیاسی برهم خورد، برای همین این مسئله را به بازی گرفتند و آن را بزرگ نشان می دهند. برای همین مسئله های تحریک برانگیز را مطرح می کنند. وزیر برای آن استعفا می دهد. برای آنها سبب برای برهم زدن ثبات وضع در آینده نداشته باشند و ائتلاف باقی بماند.
عمربیگ چرکشویچ، در چنین حالت ها معمولا وزیران به طور رسمی عذرخواهی میکنند تا کرسی وزارت را نگاه دارند. برای چی شیکمامادوف عذر نپرسید و واقعا هم در پس صحنه بازی های جدی تر ادامه دارد و وی مجبور به استعفا شد؟
نه، کسی وادار نکرده است. گذشته از این ائتلاف حاکم از وی خواست که در مقام خود بماند، ولی وی همین تصمیم را گرفت تا به کارمندان حکومتی و مردم درس شود که برای کرسی آدم نباید اصولیت را زیر پای گذارد، تملق کند، زیرا آن برای حزب ما پدیده بیگانه است.
سر و صداهایی هست که در آینده نیز استعفاها ادامه می‌یابند، درست است؟
من فکر می‌کنم که نه، برای آنکه ائتلاف دید خود و برنامه‌های خود را دارد. ما همه خواستار حفظ ثبات وضع سیاسی هستیم.
مصاحبه ما را با عمربیگ تکیبایف، عضو پارلمان و رئیس حزب آتمکن قرقیزستان در باره استعفای وزیر عدلیه این کشور میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
حکومت تاجیکستان برنامه ضد بحران را تهیه کرده است. در تهیه آن چند وزارت سهم گرفتند، ولی نکات اصلی آن از وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان برمی آید. در آن گفته می شود که حکومت برای مرحله بحرانی برای اهالی تاجیکستان 200 هزار جای کار تشکیل خواهد کرد و برای تشکیل چنین جایهای کاری با سرمایه گذاری های چین امید بسته است. همکار ما عبدالله اشرف از دوشنبه گزارش می دهد.
برنامه ضد بحرانی حکومت تاجیکستان ظاهرا بر پایه وعده های سرمایه گذاری جمهوری خلقی چین در اقتصاد تاجیکستان تهیه گشته است. برنامه ضد بحرانی حکومت تاجیکستان بررسی و تصویب شده است، اما مقامات دولتی از نشان دادن این متن به خبرنگار رادیوی آزادی خودداری کردند. تنها گفته شد که برنامه ضد بحرانی حکومت تاجیکستان از 5 فصل و 74 بند عبارت است و محور اصلی آن را تأسیس 200 هزار جای کاری نو در سال 2015 تشکیل می دهد. در برابر تأسیس این مقدار شغل، برنامه کاهش دادن خراجات دولتی، افزون نمودن استحصالات و همچنین اقتدار صادراتی کشور را نیز در نظر دارد. شریف رحیمزاده، وزیر رشد اقتصاد و سودا که نهاد زیر رهبریش مؤلف اصلی برنامه ضد بحرانی است، روز 2 فوریه به رادیو آزادی گفت:
چون که ما میخواهیم نمیخواهیم در حالت کم شدن انتقال های پولی بخش سودا و خدمات رسانی پایان میرود و ما رو ضرور است که رشد اجتماعی اقتصادی و رشد اقتصادی تاجیکستان رو زیاد شدن مجموعه محصول داخلی از حساب بخش واقعی تامین کنیم.
در عملی کردن چاره های ضد بحرانی، جناب رحیمزاده از تجربه چین در سال های 2008-2009 یادآور شد که در شرایط بحران با بنیاد انشاءات زیربنایی نظیر راه، خط های بلند شدت انتقال برق شروع کرد. رحیمزاده میگوید چین به این وسیله مقدار زیادی نفرانی را که در نتیجه بحران شغل خود را از دست داده بودند به کار تامین کرد. در همین راستا وزیر از سازشنامه های سرمایه گذاری چین به تاجیکستان که طی دو سال اخیر بسته شدند یادآور گشت و گفت قسم قسمی از برنامه های تأسیس جایهای کار نو را محض سرمایه گذاری های چین تامین خواهند کرد. ظاهراً اجرای برنامه ضد بحرانی حکومت تاجیکستان هم با سرمایه گذاری های چین بستگی داده می شود، چون که برای اجرای این برنامه از بودجه دولت مبلغ معین جدا نشده است. برعکس، طرح ضد بحرانی تاجیکستان کاهش مصرفات کم ثمر را از سوی اداره های دولتی در نظر دارد. هرچند مشخصاً گفته نمی شود که چند درصد خراجات اداره های دولت کاهش خواهد یافت، اما تاکید می گردد که کاهش یافتن خراجات بودجه به عرصه های اجتماعی نظیر معارف و تندرستی دخل نخواهد داشت. ضمناً برنامه ضد بحرانی سه سناریوی احتمالی رشد اقتصاد را در 2 سال آینده پیش بینی میکند، اما در بدترین حالت نیز با تاکید مؤلفان رشد نسبی اقتصاد کشور نگه داشته خواهد شد. رحیم زاده وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان میگوید
واریانتی که کمتر است، ما فکر میکنیم 4.8% ما نشان دادیم که اگر تاثیر وضع اقتصادی کشورهای شریک اقتصادی ما زیادتر شود، رشد مجموع محصول داخلی در تاجیکستان میتواند 4.8% تشکیل
دهد. این در حالی است که طبق پیشبینی اساسی وزارت رشد اقتصاد و سودا، مجموع محصولات داخلی کشور در سال جاری رشد 7.4% خواهد داشت. اگر طوری که بانک جهانی میگوید پول مهاجران تاجیک در روسیه 42% محصولات ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل میدهد و با علت بحران روبل و شدت گرفتن قاعده های کار و اقامت در روسیه پول مهاجران ممکن است از 4 میلیارد به 2 میلیارد دلار پایین افتد، معلوم نیست حکومت تاجیکستان این خالیگاه را چگونه پر کرده نیست. نهادهای بین المللی همچنین از بازگشت موج مهاجران هشدار می‌دهند و شاید به این سبب بلوک اقتصادی تاجیکستان تأسیس 200 هزار جای کاری نو را وظیفه اساسی می‌شمارد. اما یک کارشناس مستقل عملی شدن این نقشه را زیر سوال می‌برد و به شرایط قراردادهای چین و تاجیکستان بستگی می‌دهد. صابر وزیروف اقتصاددان تاجیک می‌گوید
احتمالاً دار اگر تو 200 هزار هم نشود، اما با بواری دارم که با نقشه هایی که هست خوب از 100 هزار زیاد میشود، کم نه.
اما مقامات دولتی با اجرا شدن این نقشه که همچنین طلب رئیس جمهوری تاجیکستان است باور دارند. بنابر گزارش وزارت مهنت و شغل اهالی، در تاجیکستان در سال گذشته 225 هزار جای کاری نو تأسیس داده شده است. اما کارشناسان مستقل در مورد درستی این آمار شک دارند و حتی رئیس جمهور قبلا حقیقت آن را زیر سوال برده بود. ضمن سال گذشته با دستور شهرداری دوشنبه، ارقام پیشنهاد کرده آژانس آمار در مورد تأسیس جایهای نو کاری سنجیده شد. آن نشان داد که نصف از جایهای کاری نو تنها در روی کاغذ وجود دارند. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه ضد بحرانی تاجیکستان که اساساً بر اساس سرمایه‌گذاری های چین تهیه شده است. مقامات طبی تاجیکستان ادعا میکنند که سطح طبی این کشور به سطح طبی اروپا رسیده است. این ادعا را مقامات این بخش در حال به زبان آوردند که رئیس جمهور از وزیران تقاضا کرده است که دیگر در خارج از کشور معالجه نگیرند. تا به حال وزیران تاجیک به معالجه در آلمان و کشورهای اروپایی و به معالجه در روسیه و ایران برتری می دادند. اظهارات مقامات طبی تاجیکستان درباره رسیدن سطح طب به اروپا از کجا برمی آید؟ همکار ما زرنگزی نوروزشاه در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات تاجیکستان میگویند طبی این کشور تقریبا به سطح اروپا رسیده است و دیگر حاجت سفر به خارج برای معالجه نیست، اما بیماران این سخن را زیر شبهه میگذارند. از یک سو مایه آبرو و پرستیژ و از سوی دیگر ضرورت سبب گشته بود که منصبداران تاجیک در خارج تبابت گیرند. حتی وزیران تندرستی تاجیکستان و استادان دانشگاه طبی کشور هم سلامتی خود را نه به شاگردان تابعان خود بلکه به پزشکان روسیه و ایران، آلمان و اسرائیل و حداقل قزاقستان باور کنند. طلب رئیس جمهور تاجیکستان که از خودش تر کرده تا وزیری تندرستی و وکیلان پارلمان در داخل کشور تبابت شوند، این واقعیت را تصدیق نمود. اما توجه را به آن کشند که طب تاجیک در چی وضع است و آیا می تواند مایه اعتماد باشد. در پیام سالانه اش امام علی رحمان از دستاوردهای طب تاجیکستان صحبت کرد، اما گفت کار آن باید به گونه‌ای باشد که منصبداران بلندپایه کشور برای تبابت دیگر به خارج نروند و از مجهز شدن درمانگاه و بیمارستان با دستگاه‌های زمانه‌ای و تکنولوژی‌های نو ستایش کرد، اما به ضرورت پرورش متخصصان خوب تاکید نمود. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی کشور میگوید با راه اندازی شدن برنامه ملی سالمی اهالی برای سال 2020 شرایط این صحه تغییر کرده. حالا نه تنها نماینده های ساختارهای اداری بلکه نمایندگان کورپوس های دیپلماتی هم برای تشخیص و تبابت به مؤسسه های طبی تاجیکستان مراجعه میکنند. به گفته وی امروز در 700 بیمارستان دولتی و خصوصی کشور خدمت رسانی به راه مانده شده است که جوابگوی طلبات جهانی است.
اگر برای تنها گذشتن تشخیص تاموگرافی کامپیوتری به دعوت‌های نزدیک و دور سفر میکردن. در حال حاضر در هر یک ولایت این خل دستگاه‌ها نصب کرده فعالیت دارند. غیر از این در جمهوری تاجیکستان جراحی عوض نمودن عضوها آغاز کرده شده و الان 112 نفر با این جراحی ها فرا گرفته شدند.
جناب جعفرف میگوید حالا حتی شهروندان کشورهای همسایه برای چنین جراحی ها به تاجیکستان میآیند. تا امروز جراحان تاجیک گرده 7 نفر شهروند قرقیزستان را عوض کردند. حکومت تاجیکستان برای سوهای تندرستی در سال 2015 نسبت به سال گذشته 10% زیاد مبلغ پیش بینی کرده است، اما آن نظر به دیگر کشورهای شوروی سابق کمتر بوده است. طبق بودجه سال 2014 خراجات سوهای تیپ 6.9% مجموعی محصولات داخلی را تشکیل کرده است که در قیاس با قرقیزستان، مولدوا و استونیا 4% کم بوده است. اما وارد شدن تجهیزات نوترین و باز شدن مرکزهای طبی کشورهای خارجی در تاجیکستان به رشد سوها روح میکشاید. جای دردمند سوها درست تشخیص شده است که نرسیدن پزشکان سطح جهانی است. کارشناس تاجیک صفت برهانوف میگوید برای آنکه سفارش پرزیدنت اجرا شود و مردم سرکرده از یک ساکن عادی تا خود رئیس جمهور به طبی کشور باور کنند و برای تبابت به خارج نروند، اصلاحات را باید از دانشگاه طبی و شیوه تعلیم دانشجویان شروع کرد.
70% دانشجوهایی که با همه قبول می شود، نه اینکه زبان روسی و انگلیسی، زبان تاجیکی نمی دانند. وقتی که یک زبان نمی دانید چطور می توانید اما دانشجوی طبی تازه کردن کنید؟
اینم در حالی که میگوید جناب برهانوف کادرهای تا سال 1990 دانشگاه طبی تاجیکستان اکثریت بهترین متخصصانند، اما در 15 سال اخیر اکثر این طبیبان حرفه‌ای کار و زندگی در خارج را انتخاب کردند. الیاس یک طبیب جوان تاجیک که در یک از مرکزهای بیماری‌های پوست شهری کالوگا روسیه فعالیت دارد میگوید در هر مؤسسه طبی روسیه حتما چند دکتر تاجیک هست و این طبیبان همه صاحب احترام و موفقند. و میگوید
اونجا ارگان کرپسی هست وجود نیست، همه کنترل میکنه پروفسور MVD و همه فوکس مرکزهایی که مثلا سوهای تندرستی نگاه میکنه. مثلا من در همینجا کار میکردم، در یه سال 15 تا کمیسیه میده تمام دکترهای پرویر کنه.
در زین برای تربیه یک متخصص سوهای طب از حساب بودجه تاجیکستان به اطلاع وزارت تندرستی در یک سال حدود 7000 سومانی خرج می شود که خیلی کم است. مطبوعات از اشتباه های زیاد پزشکان تاجیک، رشوه ستانی از بیماران و نزدیکان آنها و تعیین داروهای نالازم خبر می دهد. پزشکان تاجیک به شهروند 50 ساله دوشنبه ولایت سعید و گفتند که جراحی او در دوشنبه ناممکن است. وجود گوشت علاوگی در ستون مهره این خانم را اذیت می داده است و در دوشنبه طبیبان این جراحی را به عهده نگرفتند.
کفالت نمیدیم و با گردن نمیگیریم، این اپراتور کنایی نمیشه.
اگر وضع در برخی از بیمارستان های پایتخت و مرکز های ولایت ها بهتر باشد، هم طبی دهات هنوز حتی به سطح زمان شوروی برنگشته است. دلاور حسنوف ساکن دهه خسیورز ناحیه بابا جان غفوروف میگوید محض بر اثر خنک نظری و نبود شرایط ضروری در بیمارستان رقم یک ناحیه هفته پیش پدرش از دنیا درگذشت. نوروز جعفروف میگوید مشکل اصلی طب تاجیکستان حالا در محدود بودن نامگوی دارو و مواد با صفت تشخیصی و تبابتی است که این به گفته وی در روند تبابت و جراحی ها تاثیر میگذارد. تاجیکستان تا حال دولت وارد کننده چنین مواد است و یگان شرکت بزرگ استحصال دارو در این کشور فعالیت ندارد. زرنگیز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادعای مقامات طبی تاجیکستان درباره رسیدن سطح طبی تاجیک به سطح اروپا. و حالا خبرهای نو ورزشی را از نرز الله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
در شهر دوشنبه مسابقه کشاده فوتزال برای دریافت جام وزیر کارهای داخلی تاجیکستان جریان دارد. در این مسابقه که در مجمع ورزشی دینامو تحت شعار ورزش برای اویله سالم و ضد نشه‌مندی برگزار شده است، دسته های فوتزالی ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق و دیگر مؤسسه و اداره های دولتی اشتراک می کنند. مسابقه مذکور بین بزرگسالان، جوانان و نورسان طول یک ماه ادامه خواهد کرد. به دسته غالب شاه جایزه ماشین سبوکراو تقدیم خواهد شد. در نخستین دور مسابقه تیم دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی بر دسته فرودگاه بین المللی تاجیکستان با حساب بزرگ 11-3 غالب آمد. خبری دیگر، روز 5 فوریه بهترین داوران فوتبال تاجیک برای شرکت در جمعآمدی تعلیمی و تمرینی به ترکیه سفر میکنند. به اطلاع رحمان مرتضایف داور درجه بین المللی، در این جمعآمدی تعلیمی و تمرینی در شهر انتالیا 12 نفر داوران بهترین شرکت می‌ورزند که در بین آنها حکمان فیفا خورشید ددبویف، پرویز مرتضایف، اعظم بوریف، نصرالله کبیرف و دیگران هستند. وی افزود:
باوری دارم که سطح داوری بلند می‌شود و استرکتور کاری داوری بهتر می‌شود و آن داورانی که داشتیم و حرکت می‌گیم با تیار می‌کنیم اجازت به آنها می‌دهیم که بیشتر در میدان‌ها داوری کنند که پرکتیک کلان با آنها شود.
به گفته رحمان مرتضایف، مرحله آمادگی داورانی تاجیک به موسم نوی فوتبال در ترکیه تا روز 15 فوریه ادامه خواهد کرد. داورانی تاجیک در اینجا تحت رهبری عبدالرحیم بابایف، داوری ورزیده فوتبال، درجه کسبیشان را بلند برداشته، اینچنین به بازی‌های سنجشی دسته هایی که در اردوگاه‌های ترکی در انتالیا تمرین میکنند خدمت میرسانند. باید ذکر نمود که داورانی تاجیک برای اولین بار به موسم نوی فوتبال در خارج کشور آمادگی میبینند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.